رشد بهاییت مقام دوم داره 1.7% و رشد سیکیسم سیک های هندی 1.62% و جینیسم یه انشعابی از هندویسم که اینها معتقدن که با تسکیه فشار بدن و فیزیک بدن ما میتونیم به یه تسکیه برسیم، با مثلا ریاضت هایی که میتونیم بکشیم به جایی میرسیم که ما قدرت اراده بسیار قوی پیدا میکنیم و خیلی از خواسته هامون رو میتونیم بهش برسیم. نگاهی که به طبیعت دارن این هست که طبیعت هم از جامدات و مایعات و حیوانات و گیاهان و انسان ها همه با هم به یکسان، همه روح دارن و حرکت دارن و هیچ برتری بین این بخش از طبیعت با بخش دیگری نیست. اینها هم با 1.57%، هندویسم هم 1.52% و مسیحیت 1.32% رشد می کنند. 57% مسیحیان کاتولیک هستند و اینها وصل به واتیکانند. از این جماعت 39% کاتولیک ها در آمریکای لاتین زندگی می کنند که 70% جمعیت آمریکای لاتین رو تشکیل می دهند. 25% در اروپا زندگی می کنند و 16% کاتولیک ها 76 میلیون نفر جمعیت در آفریقا زندگی می کنند و 6% اینها در آمریکا زندگی می کنند.
بله.
خب وضع و حال کاتولیسم در آمریکای لاتین که آقای پاپ فرانسیس از اونجاست مرتب در حال تغییره. بنا به آماری که خود مؤسسات کاتولیک ها میدن، در اونجا شور اشتیاق مذهبی در بین کاتولیک ها کم میشه و برعکس در بین پروتستان ها بیشتر میشه. بعضی ها این کم شدن شور مذهبی رو نسبت میدم به فاجعه اخلاقی که سالهاست در جهان کاتولیک به ویژه در کلیسای غرب و آمریکای لاتین موجوده. تعداد هر چه زمان میگذره تعداد کسانی که خودشون رو مسیحی مؤمن و معتقد معرفی میکنن کمتر میشه.
بله.
در حالی که تعداد کسانی از پروتستان ها که خودشون رو مسیحی معتقد معرفی میکنن در حال افزایش. در آمریکا حدود 60 میلیون نفر از مردم آمریکا هر یک شنبه به کلیسا میرن. اگر این نسبت رو 60 میلیون رو به 320 میلیون نفر جمعیت آمریکا در نظر بگیریم میشه تقریبا حدود در ایران امروز ما باید دست کم 10 میلیون نفر در هر هفته به نماز جمعه برند. ولی میدونیم که اگر نماز جمعه تهران رو با 20 تا شهر بزرگ پر جمعیت که معمولا اونجا نماز جمعه برگزار میشه روی هم بریزیم، اگر خیلی خیلی خوشبین باشیم بین 500 تا 700 هزار نفر بیشتر نمیشه.
بله.
یعنی اینکه اگر به این اعتبار حساب بکنیم رفتن به کلیسا رو یا رفتن به نماز جمعه رو با دلیل بر باورمندی بدونیم، که البته در ایران امروز چنین حسابی رو نمیتونیم بکنیم، میتونیم حساب بکنیم که آمریکایی ها نسبت به ایرانی ها خیلی متدین تر هستن. البته در جهان صنعتی غرب بعد از ایرلندی ها آمریکا دومین مقام متدین بودن در جهان صنعتی رو به خودش اختصاص میده.
بله.
خب این وضعی است که در کلیسای اشاره کردم در کلیسای کاتولیک میگذره.
بله.
به مجرد این که آقای پاپ فرانسیس انتخاب شد، تعدادی از مخالفین به ویژه در بین روشنفکران چپ در آرژانتین و در آمریکا لاتین مسئله مخالفت آقای پاپ فرانسیس اسقف اون زمان، برگوگلیای اون زمان، با الهیات آزادی بخش رو مطرح کردن. لیبریشن تیالوجی، این یه چیز دست کم از دهه 50 و 60 میلادی در این بخش از جهان آغاز شده و شروع شده. تقریبا یک دهه بعد از اینکه روانشاد دکتر نخشب در ایران سوسیالیست‌های خداپرست رو به همراهی همفکرانش و چند سال بعد به همراهی دکتر پیمان و رازی دکتر سامی روانشاد راه انداخت، تقریبا یک دهه بعد از اونها الهیات رهایی بخش در آمریکای لاتین مطرح شد. در اون زمان مسئله این بود که ما باید مذهب رو اگر پیرو راستین عیسی مسیح فقیر نواز و فقیرگرا هستیم و ضد قدرت هستیم، میبایستی مذهب در خدمت دفاع از طبقات ستم دیده، زجر کشیده و رنجبر کشور قرار بگیره، جامعه قرار بگیره.
بله.
شیش معروفی بود به نام گوستاو گوتیرز که اون به کتاب معروفی به نام منشور بزرگ نوشت که در همون سالها از اون کتاب به عنوان منیفست الهیات رهایی بخش یا آزادی بخش اسم برده می شود. از چهره های معروف الهیات آزادی بخش که من دست کم 35-6 ساله که آشنایی دارم و خیلی ارادت می ورزیدم، اسقف سر اسقف اسکار رومرو بود که شاید وسیله شناختن من به خاطر اوریانا فالاچی معروف،
بله،
روزنامه نگار ایتالیایی، مصاحبه بسیار زیبایی با اسقف رومرو کرده بود که به دلیل خوندن اون کتاب من به افکار اسقف رومرو آشنا شده بودم که با کمال تأسف همزمان در سال انقلاب ایران خونتای نظامی السالوادور اسقف رومرو رو کشت.
بله.
در بین کشیش‌های معتقد به الهیات رهایی بخش حتی کشیش تفنگ به دوش هم وجود داشت. اینا معتقد بودند که ما باید با دیکتاتوری بجنگیم. ما باید اجازه ندیم این همه ستم، این همه آدم دزدی، این همه قتل و جنایت کشتار بشه. اینها تقریبا تبدیل شده بودن به خط مقدم جبهه بر علیه دیکتاتوری در کشورهای آمریکای لاتین. اون زمان پاپ جان پل دوم رهبر کاتولیکای جهان اینها رو مطرود کرده بود. ولی آه. جالب اینجاست که وقتی که همین اسقف اسکار رومرو کشته شد، البته خیلی سال بعد از این، از طرف واتیکان اون رو به قول خودشون البته احترام گذاشتن یا اعاده حیثیت کردن و اون رو به عنوان خدمتکار خدا معرفی کردن. اما مردمان اون منطقه به ویژه السالوادور وقعی به این اسکوزاری واتیکان نذاشتن و او رو سنت یا قدیس و مقدس دونستن. همین حالا وقتی ازش اسم ببرن به نام سنت یا سنت رومرو،
بله،
ازش اسم میبرن. برحال این اتفاق در اونجا، این داستان الهیات رهایی بخش در آمریکای لاتین سالیان دراز مسئله روز بود. کارهای بسیار با ارزشی کرد، به ویژه در تبیین ایدئولوژی، به ویژه در بحث و پخش تئولوژی رهایی بخش کارهای بسیار بزرگ، کتابهای بسیار زیادی نوشتن در این باره. ولی به مجردی که دهه 80-90 خونتهای نظامی جاشون رو به حکومتهای برآمده از صندوق انتخابات دادن و تمام قاره آمریکای لاتین و بخش آمریکای مرکزی همه دموکراتیزه شدن و همه حکومتها امروزه در اونجا از راه انتخابات برگزیده میشن، سر صدای الهیات رهایی بخش کم شد و از به نظر رسید که این شهرتش رو از دست داده یا جاذبه‌اش رو از دست داده. در چند چون این از رونق افتادن الهیات رهایی بخش حرفای زده میشه. از جمله این که خب وقتی که دموکراسی شد در اونجا دیگه نیازی نیست که کشیشی تفنگ به دوش باشه با کسی بجنگی. امروز در بخش قابل توجهی از آمریکای لاتین زندانی سیاسی وجود نداره، خوش به حالشون.
بله.
در آرژانتین، در شیلی یک زندانیان سیاسی زندانی در این مقوله سیاست باشه و از بازماندگان رژیم‌های جنایتکار پیشین هستند. در اونجا مخالف سیاسی معمولاً تظاهراتش رو میکنه، اعتصابش رو میکنه، کتابش رو مینویسه و سخنرانیش رو میکنه، رادیو گاهی اوقات رادیو تلویزیونش رو و نشریات خودش رو داره. طبیعتاً دلیلی نیست که اینها زندانی بشن. به همین دلیل به نظر میاد که دیگه نیازی به کشیش تفنگ به دوش نیست، دیگه نیازی به کشیشی که خط مقدم مبارزه بر دیکتاتوری باشه وجود نداره. خب
بله،
ولی اساسی اینه. حالا بعد از همین حرفا، آیا واقعا در اون کشورها دیگه فقر از بین رفته؟ ستم به اون شکل دیکتاتوری نظامی بله از بین رفته. امروز از طرف دولت به کسی فشار نمیاد که تو چگونه باید بیاندیشی و با ما مخالفت نکنی. میگه برو مخالفتت بکن، فحشت بده، شعار بده، هر کاری که دوست داری بکن. اما آیا فقر از بین رفته؟ پاسخ اینه. با کمال تأسف از 10 کشور بالاترین نرخ ضریب جینی یا نرخ بی‌عدالتی، ضریب جینی ضریبی است که تفاوت دهک بالای پردرآمد جامعه رو با دهک کم درآمد و بی درآمد پایین مقایسه میکنه، که هرچی این رقم به صفر نزدیک باشه اون جامعه انسانی تره، هرچی به طرف بالا به 1 برسه جامعه غیر انسانی تره. امروز در کل قاره اروپا این رقم زیر 30، زیر 0.3 یا 30 یا 0.3، چون به هر دوتا گفته میشه. به ویژه در کشورهای اسکاندیناوی، سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک، در اونجا این نرخ تو مایه های 24 و 25. در حالی که از 10 تا کشور بالاترین نرخ ضریب جینی 6 تا در آفریقا و 4 تای اونها در آمریکای لاتین هستند. امروز آفریقای جنوبی ماندلا مقام دوم در جهان رو داره و بعد از مقام ششم برزیل. برزیل با رقم 56 در برابر فرضاً 22 دانمارک در 56 یک گپ بسیار بزرگی بین کم درآمد و پر درآمد داره. البته این رو اشاره میکنم که در چند سال اخیر به ویژه بعد از دوره 8 ساله لولا د سیلوا رئیس جمهوری که پایان 8 سال به کنار رفته و این پیروش و شاگردش خانم دیلما روسف الان به در قدرته، در اون دوران موفق شد حدود 30 میلیون نفر رو از خط فقر بیاره بالا. ولی هنوز هم در اونجا حرف اول آخر رو کورپوریشن ها، حرف اول آخر رو وال استریتی ها و منصوبان و مربوطان اینها میزنند. در اونجا هنوز در شهرهای ساوپولو فرزن در برزیل تا دلتون بخواد هلیبورد هست. در اونجا تاکسی به شکل هلیکوپتر یا اتومبیل هلیکوپتر به مسابقه اتومبیل شخصی در اختیار مالتی میلیاردرهاست که به راحتی میتونن هر جا که دلشون بخواد از راه هلیکوپتر حرکت بکنن و میلیاردها دلار ثروت رو در کمین خودشون در اختیار خودشون داشته باشن.
بله.
و همچنان تفاوت در حال رشد در اونجا. سوال میشه که چرا؟ پاسخ همون چیزیست که چندی پیش در همین بحثمون من اشاره کردم به دموکراسی های مهندس شده.
بله.
دموکراسی هایی که ضرری و آسیبی به وال استریت، به کورپوریشن ها، اولیگارشی های اسلحه ساز، اولیگارشی های نفتی نمیزنه. من هیچ یادم نمیره وقتی که لولا د سیلوا که رهبر اتحادیه کارگری بود و دانشگاه رفته هم نبود، وقتی رئیس جمهور شد وال استریت چند روزی نبضش خیلی بد می‌زد. روزنامه نیویورک تایمز، واشنگتن پست هم می‌نوشتند که چه اتفاقی خواهد افتاد. این آقای چپگرای اتحادیه کارگری این کارا به ریاست جمهور رسیده، الان قراره که پیشبینی میشه ترتیب همه کورپوریشن ها رو بده و امتیازهایی که اینا در اونجا داشتن همه رو لغو بکنه، انحصارات کورپوریشن ها و به اصطلاح کانسرن های بزرگ رو در اونجا منحل بکنه و بخش های بزرگی از اقتصاد رو ملی بکنه، ملی به مفهوم دولتی کردن. ولی تقریبا شاید 4-5 ماه بیشتر نگذشته بود که میخوندم در نیویورک تایمز که این روزها وال استریت نفس به راحتی میکشه، نگرانیش از جانب دولت جدید برزیل از بین رفته و همچنان موج حرکت سرمایه به برزیل و از برزیل ادامه داره و رونق بیشتر پیدا میکنه.